بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. القول في القبض وهو لغة الأخص مطلقا أو باليد أو بجميع الكف على اختلاف عبارات أهل اللغة. و النظر في ماهيته و وجوبه و احكامه يقع في مسائله. آخرین بخش مکاسب مربوط به قبض. می دانیم که قبض در بحث معاملات در خیلی جاها تأثیر داره. در خیلی از مسائل قبض نقش داره. من بعضی ها رو برای روشن شدن موضوع عرض می کنم. مثلا تلف قبل القبض، یک مبیعی قبل القبض تلف بشه میگن من مال البایه، یا ثمن تلف بشه قبل القبض، ثمن تلف بشه من مال المشتری، یا خیار تأخیر. قبلا در خیارات خونده ایم خیار تأخیر شرطش این است قبض نشه، و الا اگر به قبض در آورده خیار تأخیر نداره. یک مالی رو فروخته ای به شخصی، ثمنش رو گفت میارم، نقد فروخته ای، تا 3 روز نیاره شما میتوانید از خیار تأخیر استفاده کنید و بیع و فسخ کنید، اما به شرط اینکه قبض نشده باشد، و الا اگر مبیع به قبض طرف در اومده باشد خیار تأخیر نیست. یا بر بعضی از عقود و معاملات شرط صحت یا شرط لزوم اون عقده، مثلا در بحث وقف وصیت رهن، قبض نشود هنوز این عقد صحیح نشده، یعنی فقط با ایجاب و قبول نیست، مثل بی نیست، ایجاب و قبول و قبض. و همچنین در خود بی صرف تقابض فی المجلس شرط صحتشه. در بی سلم ثمن باید قبض بشه، شرط صحت بیع سلمه. یا در هبه، تا وقتی که هبه به قبض طرف در نیومده یا این عقد صحیح نمیشه، یا اگر صحیح هم بشه در بعضی جاهایی که هبه مثل هبه غیر معوضه، هبه به محارم لازم میشه، لازم نمیشه، شرط لزومش قبضه، یا کلن شرط صحت هبه قبضه، علا اختلافه. یا اونی که مثلا ذمه میفروشه، کلی میفروشه، این شخص مشخص شدن این ذمه با قبضه، تا وقتی که به قبض طرف نداده این کلی تشخیص نمیشود، تشخیص یعنی به شخص تبدیل نمیشود، اون به عین خارجی تبدیل نمیشود، ذمه شما ساقط نمیشه. و مباحث دیگری که من بعضیاشو من باب مثال عرض کردم، اینها و شبیه اینها موضوع در موضوعشون قبض هست. به همین خاطر فقها ماهیت قبض رو بحث میکنن که این قبض چیست، چه روشن بشه تا این احکام براش جاری بشه. در لغت قبض به معنای اخذ، مطلق الاخذ، گرفتن. بعضی هم میگن نه، با دست گرفتن، و الا با پا بگیری، با دهان بگیری قبض نمیشه. قبضه یعنی با دست گرفت. بعضی حتی میگن با کف دست بگیری. در هر حال این در لغته، اما در اصطلاح شرعی قبض چیه؟ ایشون اول یه نکته ای داره، بعد خودش به این نکته خدشه خواهد کرد، اما میفرماید که انگار اتفاق دارن اموال منقول و غیر منقول قبضشون جداست. قبض غیر منقول مثل باغ، مثل زمین، مثل خانه با تخلیه است. اگر شما خونه رو موانع تصرف طرف رو رفع کردی و از تصرف خودت خارج کردی، این تخلیه و رفع ید و رفع مانع به معنای قبض اموال غیر منقوله. البته این برمیگردیم بعدن، آیا این اتفاق واقعا این اتفاق درسته یا قبض در همه جا به یک معناست. در هر حال ایشون این گونه عنوان رو مطرح میکنه، اول بحث این گونه مطرح میکنه، انگار در غیر منقول اتفاقی تخلیه، یعنی شما زمین رو از تصرف خودت خارج کنی، بری بیرون، مانع تصرف طرف نشوی، این میشه در قبض طرف قرار دادن، ولو طرف رو نیاری کلیدو بهش بدی، طرف رو نیاری بهش تحویل بدی به مناچه بیا این مال تو، تو خودت رو خارج کنی از اون تصرف در اون زمین و رفع مانع کنی، این میشه قبض زمین. اما در منقول قبض به چه معناست؟ نظریات و تفاسیر مختلفی، فتاوای مختلفی هست. چه بعضی ها میگن در منقول هم، منقول مثل ماشین، مثل حیوانات، مثل وسائل، کالاها، اینا منقولن. در اینجا بعضی ها گفتن اینجا هم تخلیه است. شما دست از این ماشین برداری، تخلیه یعنی ماشین درهاش باز باشه، بتونه بیاد ماشین رو سوار بشه، روشن کنه، ولو شما ماشین رو بهش تحویل ندی، تخلیه، این هم قبض ماشین است. پس با این تفسیر منقول و غیر منقول فرق نمی کنه. این یه نظریه است. نظریه دوم، نه، اموال منقول چند نوع هست. بعضی اموال منقول با کیل سنجیده میشه، مثلا با پیمانه یا با وزن. در اونجاها وزن کردن خودش قبضش. یه نفر به شما میگه 2 کیلو به من مثلا سیب بده، شما میری 2 کیلو سیب رو وزن میکنی، این وزن کردن یعنی به قبض طرف در آوردن. کیل کردن، 2 پیمانه شیر رو مثلا میریزی به پلاستیک، این یعنی به قبض طرف در آوردن. بعضیا میگن در مچیل و موزون کیل و وزن قبضه، در غیر این نقل یعنی جابجا کردن. از مثلا یک ماشینری رو شما از این مکان جابجا میکنید، میبرید به مکان دیگری، میشه قبض. پس نقل در غیر مچیل، در غیر موزون، در موزون و مچیل کیل و وزن. اینم دو تفسیر دوم. طبق این تفسیرهای دیگری هم میاد که تقریبا اینجا 8 تا تفسیر کرده. مرحوم آخوند یه حاشیه خوبی در اینجا داره، میفرماید همه این تعاریفی که اومده اختلاف مفهومی نیست، همه این تعاریف تفاوت در مصداق و محققات معنای قبضه، نه این تفاوت به مفهوم بر نمیگرده. یعنی میخواد بگه در اینجا قبض به این کار تحقق مییابد، در اون مثال به اون کار تحقق مییابد، در مقام تعریف مفهومی قبض نیستن. این یک نکته است، نکته خیلی کلیدی است، بعداً برمیگردیم. ظاهراً قبض به یک معناست، قبض یعنی به استیلاء طرف در آوردن، به سلطنت طرف در آوردن، طرف تسلط بر او پیدا کنه. خب ممکنه به حسب کالاها تسلط پیدا کردن مصداقهاش فرق کنه. بعضی کالاها طوریست تسلط بر او به دست گرفتنه، بعضی ها تسلط به او چه در اختیارش قرار دادن، کلید دستش افتادنه، در بعضی جاها نه، تسلط به این است به ملک او درآمد، به اینجا رفع مانع کردیم ما. اینها جزء محققات و مصداق قبضه، و الا مفهوم قبض یعنی در استیلای طرف، در تسلط طرف در آمد. در این حال برمیگردیم بعد از این تعریفات اون نکاتی رو عرض خواهیم کرد. برگردیم متن رو بخونیم. میفرماید الگولو فی القبض، بحث ما در قبض. و هو لغتن، لغتن به معنای اخذ مطلقا، مطلقا در مقابل بلیت به جمیع الکف. بعضی ها میگن نه اخذ بلیده، بعضی ها میگن اخذ به جمیع کف دسته. الا اختلاف عبارات اهل لغت. الان ما بحثمون لغوی نیست، بحثمون این است این قبضی که آثار شرعی دارد این قبض چیه، این موضوع رو میخواییم بررسی کنیم. و نظر فی ماهیت القبض و وجوبه و احکامه، منظور از ماهیت قبض یعنی ماهیت اصطلاحی قبض. یک فی مسائل، باید چند مسئله رو مطرح کنیم. مسئله اولینه، اختلافو فی ماهیت القبض، اختلاف کردن در ماهیت قبض در منگول. منگول مثل ماشین، مثل حیوانات، مثل پارچه، مثل کالاهایی که نقل میشه. بعد اتفاق هم علا انها التخلیه فی غیر المنگول، بعد از این که این فقها انگار اتفاق دارن بر این که انها یعنی ماهیت قبض تخلیه هست در غیر منگول. اینو زیرش خط بزنید، بعدم بررسی خواهیم کرد آیا واقعا این هم درسته یا نه. علا اقوالن، اختلفو علا اقوالن. قول اول انها تخلیه ایزن، این ماهیت قبض در منگول همچنین تخلیه است. یعنی چجور در غیر منگول تخلیه است، در اینجا هم تخلیه است. تخلیه یعنی رفع موانع، خالی کردن اون روش هایی که من مسلط بودم بر این خانه، این رو در رو باز نجه بدارم، در رو نبندم، دیگه خودم اونجا تصرف نکنم، مانع تصرف اون مشتری جدید نشم، اینو میگن تخلیه. صرح بهی المحقق فی الشرایط، محقق هلی به این معنا در شرایط تصریح کرده. و حکا عن تلمیزهی کاشف الرموز، و حکی عن تلمیزی، حکایت شده از شاگرد محقق کاشف الرموز. یه کتابی هست به نام کشف الرموز، این کتاب به نویسند، اسم نویسنده رو دیگه با کتابش تعیین کردن. از کاشف الرموز هم حکایت شده این، و همچنین و عن الایزاح، و حکایت شده از ایزاح الفواید، مال فخر المحققین پسر البامه. نسبته الى بعض متقدم اصحابنا، چه نسبت داده که بعضی از فقهای قدیم ما قائل به این بودن. و عن تنگیه نسبته الى المبسوط، تنگیه هم فاضل مقداد سیوری نسبت داده این قول رو به شیخ طوسی. پس قول اول طرفداران زیادی داره. اثانی قول دوم، فل منگول النقل، منظور از منگول اینجا منگولیست که مچیل نیست، منگولیست که موزون نیست، بعدا اونا رو استثناء میکنه. در اون اموال منگولی که با چیل و با وزن فروخته نمیشه، اونجا نقله، یعنی جا به جا کردن. مثلا انسان یک حیوانی رو خریده، قبض حیوان این است این حیوان رو از اون مکان که مثلا جایی سه حیوان ها رو میفروشن از اینجا جدا کنه، جا به جا کنه، ببره بیرون، این میشه قبض. و فیما یعتبر و کیله او وزنه، در جاهایی که نه کیل کردن معتبره، پیمان کردن معتبره یا وزن کردن معتبره، در اون جاها هم قبض چیه؟ قبض خود کیله، قبض خود وزنه. اینا اینطوری میگن، با اینکه اینا قبض نیستن ها، بعدا بحث خواهیم کرد. این گول دوم. گول سوم، اینا مقدمات قبضن. از سالسو مافت دروس، قول سوم اونیسه در کتاب دروس هست، مرحوم شهید اول فرموده من انهو فی الحیوان نقلهو، در حیوان قبض معناش این است اون رو جابجا کنید. و فی المعتبر چیله او وزنه او عده او نقله در و فی المعتبر، این معتبر یعنی در اموالی که سنجیدنیه، اعتبره یک معناش یعنی شرط دونستن، معتبر یعنی شرط شده، اینجا معتبر به معنای سنجیدنی، اون چیزایی که معتبر از سنجیده بشه به چی؟ یا به چیل سنجیده بشه اندازش، یا به وزن، یا به عدد شمردن. در اون سنجیدنی ها دیگه قبضش چیلهو او وزنهو او عدهو او نقلهو، یا چیل این ستا نباشه نقلهو، یعنی جا به جا کردن. اینجا دیگه اختیاریه، یا وزن کنی یا چیل کنی یا بشموری یا نقل کنی. اما در غیر این ستا، یعنی در غیر مچیل و موزون و معدود، نقلهو یعنی اون چیزایی که با مشاهده خرید و فروش میشه، مثل حیوان. حیوان رو الان با وزن میفروشن. در فقه ما قبلا هم شاید در بعضی ها هم اینطوری باشه، حیوان رو با مشاهده این حیوان رو میخرم. اینجا دیگه نقله، طبق دروس در اونجا چون مچیل نیست، چون موزون نیست، چون معدود نیست، با نقله. اما اون کالاهایی که این ستا معتبره براش، با اون ستا یا نقل. و فی صبح در لباس وضعهو فی الید، در دست قرار دادنه. اینم درست تفکیک قائل شده بین اموال. الرابع ما فی الغنیه و عن الخلاف و السرائر و اللمعه. در این چهار تا کتاب چه یکی در دستش بوده، میگه فی الغنیه، اون ستاش در نوشتن این متن در دستش نموده، میگه عن الخلاف سرائر و لمعه. در اینجاها انه تحویل و نقل، در همه اموال منقول قبض به معنای نقله، جا به جا کردن، تحویله، از حالتی به حالت دیگر در آوردن. الان در این جا هست، از اینجا نقل مکان دادن، برداشتن و بردن، اینو میگن قبض. در همه دیگه چیل نیست، وزن نیست، برداشتن و بردن، جا به جا کردن. الخامس و پنجمین نظریه در مبسوطه. من انه این کان مثل الجواهر و دراهم. این انه ضمیرش برمیگرده به الشیء الذی یراد و قبضه، یعنی از مفهوم قبلی. این در مبسوط، کتاب مبسوط، از جملات قبلی فهمیده میشه، اون شیئی که اراده شده قبضش، این کالایی که اراده شده قبضش، فروخته شده یا اجاره شده یا هرچی. انه این کالا، این شیئی که یراد و قبضه، این کان مثل الجواهر و دراهم، اگر مثل جوهر و درهم دینار باشه، مثل سنجه های زینتی طلا و نقره و درهم و دینار باشه، و ما یتناول و بلید، یعنی عمومی اون چیزهایی که با دست به دست میاد، به دست گرفته میشه، اخذ میشه، یعنی معمولا مشتری اینا رو با دست شخص میکنه، اگر از این هاست، فل قبض و فیه هو تناول و بلید، قبض در اینها این است با دست اخذ کنه. دیگه طلا قبضش این است با دست، سکه قبضش این است با دست. و این کان مثل الحیوان، اما اگر مثل حیوان باشه، مثل عبد و بهیمه و یکی حیوان ناطقه، یکی حیوان صاحب غیر ناطقه، فل قبض و فل بهیمه، در بهیمه قبض اینه که ان یمشی به حالا مکان آخر، او رو حرکت بده به جای دیگری، به مکان دیگری حرکت بده، بردن، تحویل بگیره، به جای دیگه ببره، از همین جا چه فروخته برداره ببره، اینو میگن قبض. و فی العبد ان یقیمه لا مکان آخر، در برده این است در جای دیگر رو اسکان بده، در همین جا نه، در اون محل برده فروشی نجه نداره، از اونجا برداره و از دیگر اونو سکونت بده. خب بعضی چیزا این تفصیلات داده، اینا همش بعدم بررسی میشه ها. اینها مستاق هایش در هر کالایی هست خلط شده با مفهوم قبض. و این کان اشتراه و مکایلتن، اگر اون کالا رو با چیل خریده، فالقبض فیه ان یکی لهو، قبض در این کالایی که با چیل خریده این است اونو چیل کنه، با چیل نمودن، پیمانه کردن. و زاد فی الوسیله، در ابن حمزه در وسیله کتابی که داره الوسیله، در اونجا یه نکات اضافی هم داره، اضافه کرده بر مبسوط، انه فی الموزون وزنه و فی المعدود عده، در کالاهایی که با وزن فروخته میشه قبضش به وزن کردنه، با عدد فروخته میشه قبضش به شمردنه. با اینکه اینا مقدمات قبضه ها، خود قبض نیست، ولو بشموری ولو وزن کنی، هنوز مشتری اونجا نباشه یا به مشتری تحویل ندهی چه قبض نیست، در هر حال اینا اینطوری بیان میکنه. و این عبارت شرایع نسب عبارت و شرایع الراجعت الى ما فی المبسوط الى المشهور، و این عبارت شرایع که در ذیل قول اول ما آوردیم، این رو به مشهور نسبت داده شده، یعنی در عبارت قول اول چه شرایع بوده، صرح به المحقق فی الشرایع، نسب نسبت داده شده عبارت شرایع، اون عبارتی که الراجعت الى ما فی المبسوط، برمی جرده به اونی که در کتاب مبسوطه، این رو نسبت دادن به مشهور. در هر حال اینم قول پنجم، یعنی مرحوم محقق در شرایع هم قول خودش رو نقل کرده و هم این قول مبسوط رو آورده به عنوان گیله، بعد گفته که این قول مبسوط چه به عنوان گیله آورده، مشهور هم اینو میگه. از سادسو گول ششم، چه گول خیلی دقیقیه، دقت کنید، انه الاستقلال والاستیلاء علیه بالید، این قبض عبارت است این است انسان مستقلن و به شکل استیلا متسلط بر اون کالا پیدا کنه با دست، یعنی بجن این سلط بر اون کالا، مستولی شد بر اون کالا. حکیه عن المحقق الاردبیلی و صاحب کفایه، محقق اردبیلی و محقق سبزوار، و اعترف بهی فی المسالک، در مسالک هم به این اعتراف کرده که این گل خوبیه، طبعا لجام المقاصد، و اعتراف کرده گفته چه لشهادت العرفه بزالج، اعتراف مسالک اینه، عرف قبض رو این معنا میدونه، به قبض او در آوردم یعنی او مستولی شد به او، ید پیدا کرد به او. الا دو موردشو فقط خارج کرده، به خاطر اینکه ما بعضی از روایات داریم چه انگار این دو مورد از عرف خارج شده، قبض در دو مورد معنای عرفی نداره، تعبدی داره، در موزون وزن کردن، در مچیل وچ چیل کردن، این انگار قبض اونهاست، در سایر جاها همون معنای عرفی که استیلا بر اون کالا باید. الا انه اخرجه مسالک خارج کرده از این تعریف، مکیل و موزون رو مستندن الى النص صحیح و فیه ما سیعجی، اشکال ما خواهد اومد که آیا این روایات ما در صدد بیان معنای قبضن یا یه چیز دیگرن که خواهد اومد. اصابه او ما فی المختلف، هفتمین معنا در مختلف الشیعه است. مرحوم علامه حلی فرموده من انه این کان منگولن، اجر این کالایی که قبض میشه منگول باشه، فالقبض فیه النقل او بالاخذ بالید، قبض در اون این است یا نقل بشه جا به جا بشه یا اخذ به ید بشه. در قبلی فقط اخذ به ید استیلا بالید بود، اینجا نه، میشه یا اخذ به ید یا نقل. و این کان مکیلن او موزونن فقبضه زالج او بالکیل او بالوزن، اگر مکیل و موزون باشه قبضش یا نقل و اخذ به یده یا کیل و وزنه. این معنای هفتم یه مقدار از معنای ششم وسیع تره. معنای هشتم یه معنای عجیبیه، دقت کنید. ببینید ما بحث شرعی میخواییم بکنیم، میخواییم احکام در این قبض صادر کنیم. آیا تمام احکام بر قبض به یک منواله؟ ممکنه بیاییم بگیم نه، ما باید یکی یکی موارد رو بررسی کنیم. ممکنه میدونید چه قبض دو تا بعد داره، دو جنبه داره. یه جنبهش مربوط به بایه هست، در بیع و مثال بزنم بایه و مشتری. مثلا من فروختم ماشین رو به این فرد مشتری خریده، یک جنبهش مربوط به من فروشنده است، من اقباض میکنم، تسلیم میکنم، در اختیار قرار میدهم، اون هم به تسلطش در میآورد، اونم کار اوست. پس یک کار من بایه هست که ازش انتظار میکنیم عنوان اقباض رو، عنوان تسلیم رو. یک کارم کار اون فرد مشتری است که ازش عنوان قبض رو. اینها ممکنه بعضی وقتا فرق کنن، مشتری خودش بیاد قبض کنه بدون اینکه من اقباض کنم، بدون اجازه من بیاد ماشین رو برداره، اینجا قبض است اقباض نیست. بعضی وقتا اقباض هست، مثلا من تخلیه کردم، در اختیار قرار دادم، هنوز مشتری تسلط پیدا نکرده، سلطه پیدا نکرده. این گل هشتمی نسه باید روایات رو در موارد چه قبض حکم شرعی دارد جدا جدا بررسی کنیم. آیا اونجا قبض به عنوان فعل مشتری حکم شرعی داره یا نه قبض به عنوان فعل بایه حکم شرعی داره؟ مثلا ممکنه بیاییم بگیم که اینی که قاعده فقهیست قبل از قبض بایه مشتری نسبت به کالا، بعد قبض مشتری نیست، شاید قبض اینجا به عنوان فعل بایه باشه. یعنی این چه بایه در اختیار مشتری قرار داد، تخلیه کرد، رفع موانع کرد، اذن به تصرفم داد، یعنی رفع تخلیه رو بعدم بررسی خواهیم کرد. تخلیه خودش معانی زیادی توده، یک معنای چه نزدیک به قبضه اینه چه خودش موانع رو رفع میکنه و بعد به اون طرف هم اذن در تصرف میده، میگه دیگه هیچ مانعی برای تصرف تو نیست، میتونی تصرف کنی. این به تخلیه باشه که فعل بایه، بگیم با این کار ضمانت از بایه رفع شد، دیگه ضامن نیست. بعد از این اگر این ماشین بسوزه، ماشین به سرقت بره، دیگه بایه ضامن نیست. پس نسبت به ضمانت که قبض رو آوردن، بگیم قبض اینجا به معنای فعل بایه هست نه به معنای فعل مشتری. اما در بعضی جاها مثلا اومده تا وقتی که مال رو قبض نچرده ای نفروش، بعضی ها میگن حرامه بفروشی، بعضی ها میگن مکروهه. هنوز به قبض مشتری در نیومده مال رو نفروشه. خب اینجا به فرض مثلا مکروه باشه یا حرام باشه، این قبض به معنای آیا فعل بایه هست یا فعل مشتری؟ ممکنه بیاییم بگیم از ادله استفاده میشه، نه اینجا این قبض به معنای فعل مشتریه. پس ما باید یکی یکی جدا جدا هر بابی رو بحث کنیم که اونجا آیا فعل بایه اثر داره یا فعل مشتری هم باید جمع بشه، زمینه بشه، اون اثر رو مترتب کنیم. گل هشتم اینه، انه تخلیه، این قبض به معنای تخلیه است مطلقا، یعنی چه در منقول چه در غیر منقول، بین چه در مچیل چه در موزون چه در معدود مطلقا، بین نسبه الى انتقال زمان الى المشتری، نسبت به این حکم چه زمان از بایه به مشتری منتقل میشه، تا به قبض در نیاورده بود بایه ضامن بود بلو فروخته بود. دقت کنید به مسئله، قبلا هم توضیح دادم، الان من این ماشین رو به طرف فروختم، این ماشین ملک طرفه، ولی تا به قبض اون مشتری ندادم من ضامنم، یعنی الان در قبل القبض این ماشین بسوزه از بین بره، من باید پول مشتری رو برگردونم بهش، چون من ضامنم ولو ملک او بود، نمیتونم بگم آقا ملک تو سوخته دیگه، به من با ایجاب و قبول به تو فروختم، نه، قاعده ای هست بایه قبل از قبض ضامنه، میگه نسبت به این ضمانت به عنوان تخلیه هست، یعنی فعل خود بایه. اما دون النهی عن بیع ما لم یقبض، اما نسبت به فروختن که نهی شده مادامی که قبض نشده نفروش، این نهی نهی تحریمیه یا نهی کراهتیه، بعدا خواهیم خوند، اما اینجا نه، به عنوان تخلیه نیست، به عنوان فعل مشتریه. این رو در دروس گفته لا بأس به این که ما تفچیچ قائل بشویم، احکام قبض بعضی هاشون به یک مرحله هست، بعضی هاشون به یک مرحله دیگر. اگولو ایشون یه مقدمه میگه، همون مقدمه این است که قبض دو بود داره، یه بودش مربوط به فعل بایعه، یه بودش مربوط به فعل مشتریه. میفرماید ان القبض للمبی الذي هو فعل القابض، این قبض مبی که فعل قابضه، یعنی فعل مشتری، قبض کننده مشتریه، یعنی میخواد بگه که قبض، اگر در روایات کلمه قبض اومده باید ما این رو حمل کنیم بر فعل مشتری، یعنی مشتری قبض کنه، و الا اون موقع باید میگفت اقبض، اقباض، قبض دادن. خب لا شک ان الاحکام المترتبه على هذا الفعل، شک و شبهه نیست اون احکامی که مترتب بر این فعل، منظور فعل مشتری، لا تترتب على ما کان من فعل البایه، این احکام بر فعل بایه مترتب نمیشه، هنوز مشتری قبض نکرده ولی بایه اقباض کرده، بایه مثلا تخلیه کرده اما مشتری هنوز تسلط پیدا نکرده، بایه میگه چه من خونه رو که به تو فروختم تمام کالاها و وسایلم رو بردم و در خونه رو هم باز گذاشتم در اختیار تو، میتونی بیایی و خونه در تصرف تو، اینجا شد تخلیه، این شد فعل بایه. تا وقت مثلا فرض کن بایه در یک شهر دیگری، هنوز برسه اینجا اقباض یعنی تخلیه بایه صورت گرفته، اما قبض مشتری هنوز صورت نگرفته. میفرماید این احکام چه مترتب بر قبضه، مترتب بر فعل بایه نیست، مترتب بر این تخلیه نمیشه. اگر بگوییم بایه با فعل خودش از ضمانت خارج میشه، الان از ضمانت خارج شد چون تخلیه کرد، اما اگر بیاییم بگیم نه بایه زمانی از ضمانت خارج میشه چه مشتری قبض کنه، اون موقع نه، با تخلیه این کفایت نمیکنه، باید تا از شهر خودش بیاد و خونه رو تصرف کنه، سلطه بر خونه پیدا کنه، اون موقع از ضمانت خارج میشه، باید روایات رو بررسی کنیم آیا این رفع ضمانت از بایه موضوعش فعل بایه یا فعل مشتریه. اگر فعل مشتری باشد هنوز اون حکم نو نمیشه مترتب کرد من اون فعل بایهی که من غیر مدخل للمشتریفیه. کما ان الاحکام المترتب علی فعل البایه، مثلا اون احکامی که مترتب بر فعل بایه، کدوم احکام؟ مثلا چل وجوب علی البایه، مثلا وجوب قبض بر بایه به عنوان اوفو بالعقود واجب اقباض کنه، یعنی بعد از اینکه فروخت ماشین و فروخت به مشتری باید به مشتری تحویل بده، وجوب قبض و راهن رهن گذاشته، یک فردی در عقد رهن باید مالی که رهن گذاشته به مرتهن تحویل بده تا مرتهن قبض کنه. فل جمله، فل جمله یعنی چه شرط صحت رهنه، چه شرط لزوم رهنه، اون مباحث مربوط به رهن میشه. در هر حال یجب علی الراهن الوجوب تسلیم علی المرتهن، چه این یجب تأثیر در صحت رهن داشته باشه، چه این یجب تأثیر در لزوم رهن داشته باشه، در هر حال فل جمله واجبه. اینها مال بایه ان. یا و اشتراط القدره علی التسلیم، اینکه بایه باید قدرت بر تسلیم داشته باشه، بتونه تحویل بده، یعنی بتونه به قبض او در بیاره، الان مشتری بخواد بایه بتونه تسلیم کنه. این شرط صحت عقده، قدرت بر تسلیم. خب اینجاها فعل بایه معیاره نه فعل مشتری، یعنی مشتری تحویلم نگیره ولیکن این بتونه تحویل بده، این شرط صحت. اینجا لا یحتاج فی ترتبها الی فعل من المشتری، اینجاها دیگه احتیاج نیست در ترتب اون احکام به فعل مشتری، اون با یک فعل خودش رو انجام بده اون حکم مترتب میشه. پس باید ما یکی یکی ادله رو بررسی کنیم و ببینیم که قبض چه نحو اتفاق خواهد افتاد. انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.